روزنامه آزادی، مجله هفت روزی تاجیکستان. روسیه در آسیای مرکزی بازگشت یوسف گمگشته، خمار گذشته، کوشش رقابت یا چیزی دیگر. و هم در گوشه چهره هفته پرچمی بر دیوار پایگاه نظامیش در تاجیکستان افروخته روسیه که یک هفته باز همچنان ورده زبان هاست. بازار عمومی که میخواهند در آسیای مرکزی بنا کنند آیا به همان گونه است که اتحاد اروپا است؟ پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف میگوید مردم منطقه در نهایت حتی علی‌رغم خواست رهبران خود به هم خواهد آمد. پیمان نظامی ناتو میگوید با کسی در آسیای مرکزی رقیب نیست. دبیر کل این پیمان یعب دهوبس خفر در این هفته از همه پنج کشور آسیای مرکزی از جمله از تاجیکستان دیدن کرد. سلام شنوندگان عزیز، میرزای سلیمپورم با نشر نوبتی مجله هفت روزی تاجیکستان و با تلاش برای یک نو جانبست نتایج یک هفته گذشته از زندگی این کشور. باید بگویم که مهمانی ما این بار قاسم شاه اسکندر، مدیر مرکز نژادشناسی تاجیکستان است که در ادامه برنامه از شهر دوشنبه با صحبت همراه خواهد شد. طوری میدونید در تمام طول هفته گذشته هیچ خبری دیگری نتوانست خبری مذاکرات اخیر سطح عالی بین تاجیکستان و روسیه را از سرخط اخبار و بررسی ها تنگ یا بیرون کند. روسیه در نهایت مذاکرات پنج سالش با تاجیکستان صاحب پایگاه نظامی در این کشور شد. مرکز نظارت کیهانی اکنو را در نارک در بهای 242 میلیون دلار قرض پیشینی تاجیکستان به مالکیت خود تبدیل داد. 50 میلیون باقی مانده این قرض را با علاوه 200 میلیون دلار سرمایه دیگر همچون سهم خود در بنیاد نیروگاه سنگتودا در حساب آورده و در مجموع وعده کرد که طی 5 سال دیگر به اقتصاد تاجیکستان تا 2 میلیارد دلار سرمایه وارد میکند. و همچون علامت حسن نیت شرکت روسکی الومینی با امضای یک سازشنامه با وزارت اقتصاد تاجیکستان از آمادگی خود جهت اختصاص 560 میلیون دلار برای شروع ساختمان نیروگاهی راغون خبر داد و بر اساس دو قرارداد دیگری نیز چند صد میلیون دلاری قرار است در ولایت ختلان یک کارخانه نوی الومین سازی با 200 هزار تن اقتدار تولیداتی سالانه بنیاد شده با راه با ساخت دو کارگاه کارخانه الومین سازی رگارد اقتدار آن با 100 هزار تن الومین دیگر در سال بیفزاید. سازشنامه دیگری حداقل برای تاجیکستان فوق‌العاده با اهمیت قراردادی مهاجرت بود که باید از این بابت شرایط کار و اقامت صدها هزار مهاجر تاجیک در قلمرو روسیه را به تنظیم درآورد. با چنین سر و صدای بلند و یا به تعبیر بازار سابر زنگوله زنان، روسیه در هفته گذشته از بازگشت دوبارهش به صحنه آسیای مرکزی خبر داد و همچون حسن تمت این همه در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری آسیای مرکزی که نیز در دوشنبه اتفاق افتاد، روسیه به عضویت کامل در این سازمان پذیرفته شد. اما جزئیات این نشست خبری بعدی برنامه ماست و فعلا صحبت را از نتایج سفر ولادیمیر پوتین به تاجیکستان دوام بدهیم. رشید غنی تحلیلگر تاجیک میگوید به صورت عموم نتایج به دست آمده در جریان این سفر دست کم برای دوشنبه فوق‌العاده مهم و مثبت بوده است.
به صورت عموم هر آن چیزی که در این روزها در دوشنبه رخ داد به فایده تاجیکستان است و از این لحاظ مفید گفته میتوانیم و مثبت گفته میتوانیم، زیرا مسئله عمده‌ای که امروز انکشاف جامعه رو خلالدار میکردند، من در نظر دارم انکشاف سیاسی و به ویژه انکشاف اقتصادی جامعه رو تا اندازه از بین برده شدند.
رشید غنی به این ترتیب دریافت سرمایه به انشاءات مهم اقتصادیش و مشکل مهاجران تاجیک در روسیه را دو مسئله خیلی داغ و تا حال حل طلب برای تاجیکستان نامیده گفت. در حالی که ثبات به خصوص اجتماعی کشور از حل این مسائل سخت وابسته است، روسیه اولین شده چنین راه حل ها را به دوشنبه پیشنهاد کرد و برد. این کارشناس تلاش تاجیکستان برای حل مجموعی همه مسائل موجوده و با مسئله قرضهایش وابسته کردن تأسیس پایگاه نظامی روسیه را از بردهای دوشنبه در جریان مذاکرات چند سالش با مسکو میداند. اما حکیمشاه محبت، کارشناس تاجیک مقیم مسکو، نتایج سفر آقای پوتین به دوشنبه را دوگونه، یعنی جای مثبت و جای منفی میبیند.
امضای قراردادهای بین تاجیکستان و روسیه هم طرفهای مثبت خود را دارد، بیشتر مثبت، و هم طرف های منفی خود را. چیزی که میدانیم تاجیکستان وابستگی نظامی از روسیه داشت و بعد امضای این قراردادها وابستگی اقتصادی نیز پیدا میکند، ولی از طرف دیگر 2 میلیارد دلار که روسیه به نظر گرفته است که در اقتصادیات تاجیکستان پول گذاری کند، این برای اقتصادیت تاجیکستان میتواند یک ایمپولسی خیلی هم جالب و تری وقت باشد.
دوداجان عطاولوه سردبیر نشریه مستقل چراغ روز نقش عامل سیاسی را در نتایج مذاکرات دو کشور در دوشنبه اساسی میخواند. او میگوید دوشنبه در نهایت امر بین غرب و روسیه انتخاب خود را کرد. چی انتخاب از دوداجان عطاولوه میشنویم؟
سودای دو ساله رئیس جمهوری تاجیکستان دیروز آن رسید و در این سودا متای سودا تاجیکستان بود و خریداران اصلی آن امریکا، روسیه، چین و ایران بودند و دیروز آخری بعد دو سال بحث ها و مناظره ها و جدایی ها و سنگزنی ها عاقبت تاجیکستان پوره به روسیه به سودا رفت.
امید بابخانوف خبرنگار تاجیک و مؤسسی رسانه‌های خبری مربوط به گروه از پلیس میگوید تا یک هفته سپری شده مطبوعات محلی در این باره اساساً با نشر خبر اکتفا کرده به محض عدم دریافت جزئیات سازشنامه‌های امضا شده نتوانسته است دست به تحلیل فراگیری این مسائل بزند. امید بابخانوف ضمناً به یک پهلوی دیگری مسئله احتمال خلل یافتن عهده‌داری‌های تاجیکستان در برابر کشورهای دیگر از جمله ایران اشاره می‌کند.
خب من فکر میکنم که بد نیست، لیکن کمی در پیش ایران کمی با فکرم در خجالت مانده، چون دو هفته پیش به ایران تاجیکستان وعده کرده بود که 51% سنگتو داره به او میگرد و ایران حاضر بود، تیار بود که 250 میلیون به او مبلغ گذاری کند و این روز عهده‌داری های تاجیکستان نسبت به ایران چی میشود به من معلوم نیست.
و اما احتمال دارد از این معاملات دوشنبه و مسکو منافع دولت هند نیز خلل ببیند. تا حال برنامه های بازسازی فرودگاه نظامی عینی در 20 کیلومتری غرب دوشنبه توسط متخصصان هندی صورت می گیرد. ولی سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه که پرزیدنت پوتین را ضمن سفرش به تاجیکستان همراهی می کرد گفت قرار است این فرودگاه به مقر نیروهای هوایی پایگاه نظامی کشورش در تاجیکستان تبدیل شود.
Место базирования в перспективе это аэродром Айни.
Қарор аст фурудгоҳи низоми Айни воқеъ дар 20 километри ғарби Душанберо барои нишаст ва хези ин ҷангандаҳо мутобиқ кунанд.
و فعلا این مسئله هم مطرح است که برخورد قدرت‌های دیگری بازیگر در میدان آسیای مرکزی به امر تأسیس پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان حداقل در کوتاه مدت چگونه خواهد شد. البته سفیر آمریکا در دوشنبه ریچارد هوگلند این حادثه را یک امر برای واشنگتن مثبت و دبیر کل پیمان ناتو دهوب سکفر در جریان سفرش به کشورهای آسیای مرکزی و از جمله در دوشنبه چنین تصمیم را یک حق اصلی دولت مستقل تاجیکستان خوانده‌اند. اما کارشناسان میگویند تاجیکستان تا چند سال مذاکراتش با روسیه خصوصا در مرحله بعد حوادث 11 سپتامبر با شدت دادن موضع‌گیریش در قبال مسکو با سایر کشورها به خصوص دولت‌های غربی پیام می‌فرستاد، ولی پیامی که تا حال هیچ شنیدن نشد و انتخاب دیگری برای دولت رحمانوف بجز از برگشتنش به کنار روسیه نماند. همین بود مسئله ای که در یک صحبت با تحلیلگر تاجیک مدیر مرکز نژادشناسی تاجیکستان قاسمشاه اسکندر در میان گذاشتم و نخست از او میپرسم که آیا میشود تحولات اخیر را همچون انتخاب نهایی دوشنبه بین مسکو و غرب تلقی کرد؟
از اون مفهوم هایی که در زمان جنگ سرد بود یا غرب یا شرق باید یکی را انتخاب کنیم که مینیم باید از این کم کم دولت ها دارن بیرون می روان. قدیم است که بعد از استقلال تاجیکستان البته طبق انانه روسیه در اینجا نقش مهم داشت و در ثبات آرامی کشور ما کوشش میکرد و به تاجیکستان برای تشکیل اردوی ملی مقامات انتظامی کمک میکرد، مجهز میکرد، ولی امروز تاجیکستان جدن ضرورت دارد که اقتصادیاتی رو پیش برود. ببینید قریب 1.5 میلیون اتباع تاجیکستان بیرون از تاجیکستان و به همه خواری و زاری و تحقیر راضی هستند که در روسیه باشند و در کشورهای دیگه باشند و برای خانواده خود پول پیدا کنند، چون در تاجیکستان چنین شرایط نیست. میام از ضرورت جدی آمده در نزد حکومت تاجیکستان که فشارهایی باشند، شرکت هایی باشند که در اقتصادیات تاجیکستان سرمایه گذاری کنند.
تاجیکستان همیشه میگفت که روسیه شریک استراتژیک تاجیکستان است و همیشه کوشش میگه که پیش از همه روسیه در اقتصادیات تاجیکستان سهم گذاشت، ولی این نه به روسیه بود که توجه نمیکرد. در روسیه فکرهایی بود که تاجیکستان دیگه برای ما اونقدر ضرور نیست. طرف دیگر مسئله خود مشکل های اقتصادی روسیه بودن، بنابراین اونقدر عجله نمیکرد به اصطلاح که در اقتصادی تاجیکستان سرمایه گذاری کند. این از اون نبود که تاجیکستان کوشش میگه که در غرب راه بیاود و از روسیه رو بگرداند. تاجیکستان مجبور بود که با کشورهای دیگه هم، با شرکتهای دیگه هم وارد مذاکرات بشود. در ساختمان راه ها مثلا خوب در کار کردی معدن های صنعتی، ولی برای تاجیکستان از همه مهم این ساختمان نیروگاه های بزرگ است، چون که بدون نیروگاه ها نمیشود کارخانه های صنعتی بزرگ در اینجا ساخت، حتی خلق را با انرژی برق تامین کرد.
اما آقای قاسم چه ببینه، توسعه جای پای روسیه در تاجیکستان باعث تنگ شدن جایگاه دیگر کشورها و به این وسیله مایه کدام اختلافات بین این کشورها برای تاجیکستان نخواهد شد؟
ببینید، از نگاه اقتصادی البته این رقابت است و کشورهای زیاد کوشش دارند که در مجموع در آسیا مرکزی و در تاجیکستان راه یابند، از جمله کشورهای غربی هم، کشورهای همسایه ما هم، از جمله ایران، ترکیه، پاکستان و غیره. و ببینیم که امروز وابسته به اون انعنات و رابطه هایی که سابق تاجیکستان با اتحاد شوروی با روسیه داشت، امروز روسیه را انتخاب کرد و در ساختمان همین انشاءات‌های بزرگ امروز روسیه سرمایه گذاری کرده، ولی دیگر کشورها هم سرمایه گذاری کردن و کار میکنند. مثلا ترکیه در ساختمان راه ها اشتراک دارد، شرکت های غربی هستند از جمله از انگلستان هستند که در کار کردیم مثلا طلا و دیگر معدن ها، کره هست، چین هست. و فکر میکنم که در آینده در انشاءات هایی که در تاجیکستان ساخته خواهند شد، این دولت ها میتونند در این آزادانه اشتراک کنند. رقابت وجود دارد، ولی رقابت آزاد است و باید همه کشورها موافق توانی که دارند، موافق امکانات هایی که در تاجیکستان وجود دارد و در اون کشورها وجود دارند، در پروژه های اقتصادی تاجیکستان سهم گیرند، سرمایه‌گذاری کنند.
یعنی تاجیکستان یکان کشور را از پیشنهادی وریانت های بهتر مثلا من نکرده است؟
فکر میکنم که یکان کشور پیشنهادی از این خوبتری که روسیه امروز کرده برای تاجیکستان پیشنهاد نکرده است. ببینید، چندین سال با ایران چنین مذاکرات این دامه داشت در برای ساختمان نیروگاهی سنگتوده. خب بعضی انشاءات های خوبتری که در تاجیکستان هستن و جمله در ساختمان نقب انزاب ایران اشتراک میکند و جانب روسیه هم اصرار کرد که ما مایلیم که در همکاری با ایران و دیگر کشورها نیروگاه سنگتوده ساخته شود. و فکر نمیکنم که فرضاً تا من قرارداد با ایران لغو شده باشد و این قرارداد با روسیه داده شده باشد، اینها میتونن اشتراک کنند. ولی البته هستن کشورهایی که نمیخواستن که روسیه اینقدر با شدت و با این حجم در تاجیکستان سرمایه‌گذاری کند و چون جای پای مؤثری در اینجا برای آینده خود پیدا کند. ولی رقابت از جهان امروز از گلوبالیزاسیا است و به این باید تن داد. امروز در این حال روسیه برنده شد که در تاجیکستان به همین حجم سرمایه‌گذاری خواهد کرد، چون شرط ما امضا شدند.
و تو کجا میتوان به راه اندازی شدن این سازشنامه‌ها خوشبین بود؟
امروز بسیار مشکل است چیزی گفتن، ولی یک توافق سیاسی حاصل شد. در سطح بسیار بلند این سازشنامه ها امضا شدن و البته امید است که هرچه زودتر هم جانب تاجیکستان و هم جانب روسیه دیگر جزئیات مسئله را، جزئیات تکنیکی، جزئیات مالی، جزئیات دیگری که وجود دارد، این را حل کنند و به کار آماده کنند. اگر این به تعویق بیفتد، این هم برای تاجیکستان و هم برای روسیه مشکلات به بار میآورد. البته پیش از همه برای تاجیکستان.
تشکر به مهمان برنامه ما مدیر مرکز نژادشناسی تاجیکستان قاسمشاه اسکندر که ما و شما را از دوشنبه همراهی میکرد و پیگیری مسئله ما را آهسته آهسته با سم سری موضوع تأسیس پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان آورد. اما ما به تفصیلات این مسئله در گوشه چهره هفته این برنامه خواهیم پرداخت.
چهره هفته، نگاه بر روح و زندگی و شخصیت آنهایی که در این هفته توجه جامعه را بیشتر از هر کسی دیگر به خود جلب کردند. درباره افراد و احزاب و حتی یک حادثه مهم و سرنوشت ساز. چهره هفته در مجله هفت روز تاجیکستان، تقدیم از رادیوی آزادی.
اولین بار حرف تأسیس پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان سال 1999 برخواسته بود و یک سازشنامه اولیه در این زمینه بین دوشنبه و مسکو همان وقت امضا شد. بعدا نوبت مذاکرات دلگیر و طولانی پیش آمد که در مجموع 5 سال دراز طول کشید تا آنکه در یک هفته پیش در دوشنبه در حضور رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین این پایگاه نظامی به طور رسمی کشاده شود. منابع نظامی روسیه میگویند تنها بخش نیروهای هوایی این پایگاه نظامی عبارت از دستکم 20 هواپیماهای جنگی و چرخبالهای نظامی نوی می-8 و می-24 خواهد بود. چون این مقدار وسایل هوایی جنگی را روسیه در کشورهای خارجی تاکنون تنها در پایگاه ایربونی در ارمنستان و در پایگاه کانتی قرقیزستان داشته است. پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان چهره هفته در این برنامه ماست و موضوع را طبق معمول همکار ما در دوشنبه رحمت کریم دولت بررسی میکند.
کسی باور کرده باشد که نفوذ و توانمندی نظامی روسیه در منطقه و خصوصا تاجیکستان در پی تحولات چند سال اخیر ضعیف شده است، با دیدن منظره افتتاح پایگاه نظامی روسیه در قسمت جنوب غربی دوشنبه در روز یکشنبه گذشته باز به این باور خود شبهه میکرد. افتتاح این پایگاه نظامی که مذاکرات تاسیس آن سالها به طول انجامید با حضور ولادیمیر پوتین و امام علی رحمان و رؤسای جماهیر روسیه و تاجیکستان تحت تدابیر شدید امنیتی در حالی که نیروهای روسیه و تاجیکستان زمین و آسمان دوشنبه را زیر نظارت قرار داده بودند صورت گرفت. ولادیمیر پوتین تأسیس این پایگاه را یک امر مهم در راه مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و تأمین امنیت منطقه نامید.
функціонування російської воєнної бази в Таджикистані ми єдині з президентом Таджикистана в тому, що
ما با رئیس جمهوری تاجیکستان نظری یکسان داریم که فعالیت منظم پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان که ما قصد داریم در آینده حضور نظامی خود را باز هم تقویت بخشیم نه تنها به معنای کفالت تأمین امنیت سرمایه‌گذاری های روسیه بلکه به معنای مساعدت و تأمین ثبات در کل منطقه است.
гарантії не тільки російських вложень, но і гарантії стабільності в регіоні в цілому.
در همین حال سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه تأسیس پایگاه نظامی کشورش در تاجیکستان را نتیجه تلاش چند سال مذاکرات نامید و در این مورد جزئیات بیشتری ارائه کرد.
теперь у нас здесь законно будет находиться достаточно крупная военная база.
اکنون در اینجا یک پایگاه بزرگ نیروهای مسلح ما بر اساس قانونی حضور خواهد داشت. در این پایگاه بیشتر از 5000 نفر سربازان ما ادای خدمت خواهند کرد. جزوتان های این پایگاه در شهرهای قرغان‌تپه و کولاب نیز به صورت دائمی حضور خواهند داشت. زمینی که پایگاه نظامی ما در آن جای گرفته است و هر مالکیت غیر منقوله که در آن وجود دارد و صورت بلایواز در اختیار روسیه قرار خواهد گرفت. وزیر دفاع روسیه همچنین افزود ما برای 49 سال زمین را برای استفاده پایگاه نظارت فضایی پنجره در نارت و اجاره گرفتیم که سالانه به صورت رمزی 30 سنت ایالات متحده آمریکا اجاره پولی خواهیم سپرد. باید گفت که این پایگاه نظامی روسیه در زمینه لشکر 201 روسیه در تاجیکستان که از زمان شوروی تا کنون باقی مانده است تأسیس می شود. نخستین سند رسمی تشکیل پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان در سال 1999 میان هر دو کشور به امضا رسیده بود، ولی تطبیق این سند با گذشت 5 سال صورت میگیرد. پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان از نیروهای خشکیگرد، نیروهای هوایی، نیروهای ضد حمله هوایی و پایگاه نظارت کیهانی موسوم به اوکنا که یکی از دو چنین پایگاه نظارت کیهانی در دنیاست عبارت بوده، گفته میشود هیئت فرماندهی فرقه 201 که دیگر وجود ندارد، منبعد به حیث هیئت راهبری و فرمانده این لشکر با عنوان فرمانده پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان منصوب شده است. وزیر دفاع روسیه یکی از عوامل تأسیس پایگاه نظامی کشورش در تاجیکستان را با ناآرامی های افغانستان ارتباط داده، همچنین با یادآوری از جنگ داخلی تاجیکستان گفت این نیروها در صورت ضرورت جهت تأمین امنیت در داخل کشور و منطقه البته با اجازه مقامات روسیه وارد عمل خواهند شد. در همین حال معروف حسنوف سردار اداره روابط خارجی وزارت دفاع تاجیکستان گفت پس از امضای سازشنامه مربوطه یک کمیسیون بین دولتی تشکیل و مسائل وابسته به تعداد هیئت شخصی، ساختار و طرز جایگشایی نیروهای روسیه را در تاجیکستان بررسی خواهند کرد.
در دوام 3 ماه بعد امضا رسی این سازشنامه ها کمیسیون مشترک تشکیل می‌یابد. وظیفه این کمیسیون مشترک از آن عبارت است که ساختار و هیئت و تعداد و همه‌اش را معین سازند.
در همین حال سید احمد قلندر، یک کارشناس تاجیک، کارمند مرکز تحلیل موسوم به سپر می‌گوید علت اصلی تأسیس پایگاه نظامی روسیه در قرقیزستان و تاجیکستان، دو کشوری که در سابق روسیه آنها را مناطق نفوذ خود می‌حسابید، ورود آمریکا و همپیمانانش به افغانستان و همچنین جایگیری نیروهای این کشور در قلمرو ازبکستان و قرقیزستان می‌باشد.
پایگاه‌های موقتی نظامی آمریکایی‌ها در این دو جمهوری تا حل قضیه افغانستان باقی می‌ماندند، اما سخن یا گفتگو اثر کشانیدن پایگاه‌های نظامی آمریکایی از آسیا نون از جمهوری قرقیزستان و ازبکستان دیگر در میان نیست. این باعث شد که روسیه با مقصد پیشگیری کردن و به توازن آوردن همون دایره منافع استراتژیش این کار انجام داد.
به همین ترتیب روسیه که هدفش تأسیس پایگاه نظامی و تحکیم جای پا در منطقه بود، یک قدم در راستای خواسته های خود با تشکیل پایگاه نظامی در تاجیکستان و جانب پیش گذاشت. اما بر عوض آن تاجیکستان چی منفعت به دست خواهد آورد؟ آنچه تاجیکستان تاکنون حاصل کرده است، وعده سرمایه‌گذاری روسیه در اقتصاد، خصوصا در ساختمان نیروگاه های برق آبی این کشور است. اما عملی شدن این وعده ها امری است که گذشت زمان معلوم خواهد کرد. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان عزیز، مجله هفت روز تاجیکستان را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و اکنون میرویم دنبال چند مسئله دیگری مهم که زیر شعای سفری ولادیمیر پوتین به تاجیکستان مانده است. یکی از این مسائل که نیز به موضوع سفری آقای پوتین ربط میگیرد، نشست سران کشورهای عضوی سازمان همکاری آسیای مرکزی در دوشنبه بود که بار اول با شرکت رهبر اول روسیه و نائب رئیس جمهور افغانستان هدایت امین ارسلان صورت گرفت. طوری هم که انتظار می‌رفت، روسیه در نشست دوشنبه با اتفاق آرا به عضویت این سازمان پذیرفته شد. امامعلی رحمانوف، رئیس جمهوری تاجیکستان و رئیس دوره‌ای سازمان همکاری آسیای مرکزی، گفت در کنار این سازمان آمدن روسیه بر امکانات و توانایی آن به طور جدی و چشمگیر خواهد افزود. اسلام کریموف، رئیس جمهور ازبکستان، گفت نقش تاریخی و منافع ژئوپلیتیکی روسیه در منطقه را هیچ یک کشور آسیای مرکزی انکار نمی‌کند. خود روسیه هم با آنکه در عرفه همین نشست چندین قرارداد مهم را با تاجیکستان امضا کرده بود، گوییا به سایر کشورهای منطقه پیامی همکاری می‌فرستاد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، میگوید به جز مسائل همکاری، مسئله ثبات و امنیت هم بود که کشورش را به دامن این سازمان از نگاه اول صرف منطقوی کشیده است. توسط فعالیت در این سازمان ما میخواهیم امکانات عملی خود را جهت مقابله با چالش‌های با مثل تروریسم و تندگرایی مذهبی، قاچاق مواد مخدر و چالش‌های دیگر بیافزاییم. مسئله امنیت در گفتگوی سران کشورهای منطقه در دوشنبه از موضوعهای اساسی بود و نشست سران با پیشنهاد دولت ازبکستان قرار نمود که تا 3 ماه دیگر یک فهرست کامل افراد و گروههای تروریستی فعال در این قلمرو را تهیه کند. موافقت اسناد درباره تشکیل کنسورسیوم های منطقوی در ساحات آب و انرژی و خوراکواری و نقلیات از دیگر رهاوردهای نشست سازمان همکاری آسیای مرکزی در دوشنبه بوده است. و نیز در همین نشست با ابتکار دیگر پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف، سخن بار اول درباره تأسیس یک بازار عمومی معاملات و تجارت در حدود کشورهای عضوی این سازمان رفت. اسلام کریموف چنین بازار عمومی را از خواسته های کلیه مردم منطقه نامیده، گفت این مردم در نهایت امر حتی علی رغم اراده رهبران سیاسی خود به هم خواهند آمد.
یک نگاه عادی بس است برای فهمیدن این که عوامل تاریخی و ارتباطی و به هم خیلی نزدیک بودن ارزش های ما همگیرایی را در این منطقه یک امر ناگزیر کرده است.
پیشنهاد تشکیل چنین بازار عمومی پیشتر هم از سوی محفل‌های مختلف صدا می‌داد و حتی در بهار سال جاری در دوشنبه کمیته تدارکات کنگره با نام آسیای مرکزی خانه یگانه ما تشکیل جلسه نموده بود که به هم آوردن کشورهای منطقه به گونه دولت‌های عضو اتحاد اروپا را هدف خود عنوان می‌کرد. جورابیگ مرادوف آوازخوان سرشناس تاجیک و از مؤلفان این ابتکار در آن روزها چنین می‌گفت:
من نزدیک یورپ رفت آمدم وقتاً همون چه خیلی که ما در دوره شوروی این رال از سرحدها ازبکستان و قرقیزستان رفتیم مسکو می رفتیم همه آزاد بود، همون یورپ خوصد همین، اما نیت ما همین نیمیست تا روبلی ایمیست تا دروزی حاضر هم ایمیست تا دروزی همست تا روبلی اتفاق شود، اتفاق آسیای مرکزی اخر است، سرحدها کشاده شود، رفت آمد شود، دادگیری شود.
در آن مجلسی بهاری گفته می شد که همه عوامل اقتصادی و اجتماعی به ضرورت اتحادی کامل و فراگیر در بین کشورهای منطقه تاکید می کنند و تنها اختلافات سیاسی، حتی نه سیاسی بلکه اختلافات انفرادی موجوده در بین رهبران سیاسی مانع شده است که چنین اتحاد برای آسیای مرکزی میسر شود. ولی بعداً به این کنگره جامعه سیاسی پوشاندند و جورابیگ مرادوف هم محتاطانه ترک آن کرد و حالا درباره برگزاری انجمن مؤسسان آن کنگره که قرار بود همین ماه اکتبر در دوشنبه گذرد حرف دیگر شنیده نمی شود. اما طوری میبینیم ابتکار را در این مورد خود رهبران کشورها یعنی آنهایی به دست گرفتند که در گذشته مانعی اساسی در راه اتحادی کشورهای آسیای مرکزی دانسته میشدند و ببینیم که از طبل اتحاد زدن دولت به دستانش اکنون برای آسیای مرکزی چی به دست خواهد آمد. و آخرین خبری مهم این هفته که دنبال خواهیم کرد سلسله سفری عبد هوبس کفر دبیر کل پیمان نظامی نتو به همه پنج کشور آسیای مرکزی از جمله سفری او به تاجیکستان است. آقای اسکفر در پی ملاقاتش با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمانوف گفت سفر او به منطقه نتیجه توافقات مهم نشست این سازمان در استانبول است که ضرورت توجه بیشتر این پیمان نظامی با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز را در میان گذاشته بود. دبیر کل پیمان نتو با ستایش از میزان همکاری تاجیکستان با این سازمان گفت این کشور فعلا تنها کشوری در آسیای مرکزی است که سازشنامه ترانزیتی را با این سازمان امضا کرده است.
ما با تاجیکستان روابط و همکاری های خوب و سودمند داریم و امروز یک سازشنامه ترانزیتی را امضا کردیم که طبق آن تاجیکستان به صورت کامل از فعالیت نیروهای ناتو در افغانستان پشتیبانی میکند و این در راستای تحکیم این همکاری هاست. این سازشنامه قبل از همه مربوط می شود به اکمال نیروهای ناتو توسط تاجیکستان که در افغانستان ایفای وظیفه می کنند.
طوری معلوم با مناطق شمال افغانستان گسترش یافتن سنگر فعالیت های نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان که از سال گذشته تحت فرماندهی ناتو قرار دارند، ضرورت امضای چنین سازشنامه ها با دولت های آسیای مرکزی را برای آن پیمان پیش آورده است. معروف حسنوف رئیس بخش روابط بین المللی وزارت دفاع تاجیکستان میگوید هر آنچه که به نفع ثبات افغانستان است طبعا به فایده تاجیکستان نیز هست و دوشنبه هر کاری را که در این راه از دستش می آید خواهد کرد.
سازشنامه به اینجا رسید این علاقه یک کمک است. جایگیر کراندن فرانسیا در فرودگاه بین الخلقی دوشنبه هم یک کمک دیگه است. تاجیکستان از روز اولی تشکیل شوی همین ایساف در افغانستان همه جانبه میخواست که به اون کمک کند و پیشنهاد هم کرد یک چند مراتبه.
یاب دهوبس کفر تاسیس پایگاه نظامی روسیه را در قلمروش اجازه دادن دولت تاجیکستان را یک حق ذاتی این کشور دانست و گفت پیمان ناتو خود را در میدان آسیای مرکزی به صفت رقیب روسیه نمی بیند. آقای اسکفر گفت او فکر نمی کند که وجود پایگاه نظامی روسیه تواند به گونه روابط خوب تاجیکستان با پیمان ناتو را خلل دار کند. تاجیکستان همگی در تابستان سال 2002 دیرتر از سایر کشورهای شوروی سابق وارد برنامه همکاری به خاطر صلح پیمان نظامی ناتو شده بود، ولی طوری دبیر کل آن سازمان میگوید در چنین یک سابقه کوتاه توانسته است با دست یافتن به نتایج بهتر پیشرفت همکاری با پیمان ناتو در بین کشورهای آسیای مرکزی شود. شما شنوندگان عزیز، فرصت این نشر برنامه مجله هفت روزی تاجیکستان هم به پایان میرسد. تا این نیم ساعت برنامه ما تلاش کردیم تا به عمق مهمترین تحولات یک هفته گذشته از زندگی تاجیکستان برسیم، ولی آیا در این راه به جای رسیدیم یا نه، قضاوت دیگر از شماست. من میرزای سلیم پور، مسئول تهیه و تقدیم این نشر مجله هفت روزی تاجیکستان، در همین جا با شما خداحافظی میکنم تا هفته دیگر و تا هفت روز دیگری تاجیکستان. روز و روزگار خوش و خدا نگهبان.